نغمات آسمانی را می شنیده است. بنابراین موسیقی زمینی تذکار و یادآور موسیقی آسمانی است. لیک بود مقصودش از بانگ رباب، همچو مشتاقان خیال آن خطاب. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناقور کل. مؤمنان گویند کاثار بهشت، نغز گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحنها بشنوده ایم. مولوی علی‌رغم این که موسیقی این جهانی را یادآور موسیقی آن جهانی می دانسته، با این حال به تفاوت این دو نوع موسیقی اشاره دارد و می گوید گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آمد از آنها چیزکی. لیک چون آمیخت با خاک کرب، کی دهند این زیر و این بم آن طرب. مولانا عقیده داشت که هیچ زبانی توان تعریف عشق را ندارد مگر نوا و موسیقی. مولانا از ناله نی حدیث راه پرخطر عشق را میشنود و از بانگ رباب ناله جانسوز عاشق دلسوخته ای را میشنود که از دوست و محبوب دور افتاده است. هیچ میدانی چه میگوید رباب؟ زشک چشم و از جگرهای کباب. پوستیم دور مانده من ز گوشت، چون ننالم در فراق و در عذاب. ما غریبان فراقی میشهان، بشنوید از ما الی الله المآب. مولانا دیوان شمس. مولانا موسیقی را در هستی در جریان و سیلان می‌بیند و بر همین اساس معتقد است که روح آدمی طالب موسیقی است. مولوی در همین رابطه در مثنوی حکایت شخص تشنه‌ای را می‌آورد که بر سر دیواری نشسته که در زیر آن نهری پر آب قرار دارد. او چون به آب دسترسی ندارد، سنگ‌هایی از دیوار می‌کند و در آب می‌اندازد تا نوای برآمده از آن را گوش کند و آتش روحش را فرو بنشاند. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب و چماهی زار بود. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. آب میزد بانگ یعنی هی تو را، فایده چه زین زدن خشتی مرا. حکایت جالبی است. آب از فرد سنگنداز میپرسد که چرا این کار را میکنی و از این سنگندازی چه هدفی داری، و آن شخص برای کارش دو دلیل ذکر میکند که علت اول لذتی است که از موسیقی آب به دست میآورد. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. فایده اول سماع بانگ آب، کو بود مر تشنگان را چون رباب. بانگ او چون بانگ اسرافیل شد، مرده را زین زندگی تحویل شد. یا چو بانگ رعد ایام بهار، باغ میابد از او چندین نگار. چون دم رحمان بود کو از یمن، میرسد سوی محمد بیدهن. یا چو بوی احمد مرسل بود، کان به آسی در شفاعت میرسد. دومین دلیل سنگندازی آن فرد آن است که با هر خشتی که از دیوار میکند و در آب میاندازد به آب نزدیکتر میشود. فایده دیگر که هر خشتی که از این برکنم، آبم سوی ماء معین. کس کمی خشت دیوار بلند، پستر گردد به هر نغمه که کند. پستی دیوار قربی میشود، فصل او درمان وصلی میشود. هر که عاشقتر بود بر بانگ آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروز. روخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
دوستان ارجمند، تشکر که با برنامه دولت عشق همراه بودید. سپاسگزار هستیم از همراهیتان. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، ایام و کام.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان ورود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را به پایگاه هوایی بگرام به شدت تکذیب کرد و آن را شایع خواند. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه ها تاکید کرد که کابل به هیچ کشوری اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی از رسانه‌ها و صفحات اجتماعی مدعی شده بودند که معاون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با یک فروند طیاره C-17 نیروی هوایی آمریکا به صورت مخفیانه وارد پایگاه بگرام شده است. همچنین در روزهای گذشته ادعا شده بود که طالبان پایگاه بگرام را به آمریکا تحویل داده است. با این حال تاکنون هیچ تصویر یا گزارش معتبری از تحویل پایگاه بگرام به آمریکا منتشر نشده است. هیئتی بلندپایه از سکتور خصوصی ازبکستان به رهبری رئیس اتاق تجارت آن کشور وارد کابل شده است. این سفر با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور انجام شده و قرار است دو طرف در نشست مشترک امروز در مورد موضوعات مهمی از جمله افزایش تجارت دو جانبه، تسهیل ترانزیت کالا از مسیر افغانستان و برقراری روابط تجاری گفتگو کنند. اتاق تجارت افغانستان این دیدار را گامی مهم در راستای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و تجارت در کشور اعلام کرده است. برنامه انکشاف سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرد که در سال 2024 حداقل 45 کانال به طول 100 کیلومتر در قریه‌های افغانستان ساخته شده است. بنابر اعلام برنامه انکشاف سازمان ملل، این کانال‌ها که با حمایت مالی ژاپن ساخته شده، دسترسی حیاتی 37,000 خانوار را به آب آشامیدنی فراهم کرده است. از طریق ساخت این کانال‌ها همچنین برای باشندگان قریه‌های افغانستان شغل ایجاد شده است. برنامه انکشاف سازمان ملل برای افغانستان افزود که این کانال‌ها به منظور ایجاد معیشت پایدار با بکارگیری روش کار در بدل غذا با همکاری مردم محلی ساخته شدند. حدود 33 میلیون نفر در افغانستان با کمبود شدید آب مواجهند. نبود زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله شبکه‌های تامین آب، بندها و سامانه‌های آبیاری چالش‌های زندگی در افغانستان را تشدید کرده است. ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان استفاده از موتورهای شخصی به عنوان تکسی را در افغانستان ممنوع کرد. ریاست عمومی ترافیک افغانستان اعلام کرد که پس از این موتورهای شخصی نمی توانند به عنوان تکسی در شهر کابل و دیگر ولایات فعالیت کنند. در اطلاعیه این ریاست از شهروندانی که از موتورهای شخصیشان به این منظور استفاده می کنند خواسته شده که موتورهای خود را به تکسی تبدیل کنند. این در حالی است که افزایش فقر و بیکاری در افغانستان سبب شده که بسیاری از افراد برای تامین معاش خود با موتورهای شخصی مسافرکشی کنند. مولوی محمد بشیر سیرت رئیس اداره صنعت و تجارت هرات گفت که حمایت‌های حکومتی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی در بخش فرآورده‌های لبنی باعث رونق اقتصادی و رشد تولیدات داخلی شده است. وی تصریح کرد با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سکتور خصوصی، شاهد خودکفایی هرات در تولید محصولات لبنی خواهیم بود. این دستاوردها نشان از پویایی اقتصادی در هرات و اهمیت افزایش تولیدات داخلی دارد. گزارش را بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در غرب افغانستان.
صنعت فرآورده‌های لبنی در هرات در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است که علاوه بر تأمین بخش اعظم نیازهای بازار داخلی، باعث ایجاد اشتغال برای صدها تن از شهروندان این ولایت شده است. تولید شیر، ماست، کشک، سرشیر، روغن‌های حیوانی و سایر محصولات لبنی در این ولایت نه تنها موجب کاهش وابستگی به واردات شده، بلکه به خودکفایی در این بخش نیز کمک کرده است. مولوی محمد بشیر سیرت رئیس اداره صنعت و تجارت هرات در این باره تصریح کرد حمایت‌های حکومتی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی در بخش فرآورده‌های لبنی باعث رونق اقتصادی و رشد تولیدات داخلی شده است. وی خاطرنشان کرد
با کچیری امده حمایت ده امارت اسلامی را طرف سخه همده
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی شاهد خودکفایی هرات در تولید محصولات لبنی خواهیم بود. این دستاوردها نشان از پویایی اقتصادی در هرات و اهمیت افزایش تولیدات داخلی دارد. مدیران یک از شرکت های تولید محصولات لبنی در هرات میگویند فعالیت این شرکت موجب اشتغال زایی برای صدها نفر در سطح شهر و ولسوالی ها شده است. آنان خاطرنشان کردند این شرکت با تولید محصولات لبنی با کیفیت بالا توانسته نیاز بخش عمده ای از بازار هرات و حتی برخی مناطق دیگر افغانستان را تامین کند.
شیری که او داشته باشه یا چربی نداشته باشه یا ترشکده باشه او برگشت میزنیم و شیری که علا باشه و خوب باشه او باز از دیوان اینجا بری میکنه.
پوتیا مختلف داره، وزنا مختلف داره، مثلا بسته‌بندی ها مختلف داره، به چند نوع اینا بسته‌بندی میشه و به چند نوع مختلف ماس هم میرقم و پنیر هم میرقم.
ایزوهای بین المللی داریم، حساب برنامه حسابر داریم که اینا نظارت میشه دیگه، از بخش غذا و دارو نظارت صورت میگیره، مثلا در جریان ماها میام بررسی میکنم و نظارتی هم از خود کارخانه صورت میگیره.
در همین حال مدیر تولید این شرکت با اشاره به اهمیت محصولات لبنی خاطرنشان کرد این امر نه تنها موجب کاهش وابستگی به واردات محصولات لبنی از خارج کشور شده، بلکه از طریق ایجاد شغل و فرصت‌های اقتصادی برای شهروندان نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری ایفا کرده است.
در بخش لبنیات تعداد زیاد شغل ایجاد کردیم، چی به صورت مستقیم چی به صورت غیر مستقیم. در بخش مرباجات همچنان، یعنی ما اگر به صورت غیر مستقیم بگین بالای 5000 نفر ما شغل ایجاد کردیم.
از سوی دیگر حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که چندین شرکت تولید فراورده های لبنی در شرک صنعتی هرات فعال هستند. وی از حمایت‌های دولت در زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد صنعت لبنیات در هرات قدردانی کرده و افزود این اقدامات باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و رونق اقتصادی در این بخش شده است.
شرکت‌های فراورده‌های لبنی در شرک صنعتی هرات تعدادشان زیاد هست، نه تنهایی که کارخانه‌های صنعتی تولید فراورده‌های لبنی در شرک صنعتی است، بلکه تعداد فروشگاه ها و لبنیات فروشی هایی که به شکل سنتی شیر را از سطح قریجات و ولسوالی ها خریداری می کنند و پروسس می کنند، تولید می کنند و به عنوان یک محصول ارگانیک و با کیفیت به بازار عرضه می کنند زیاد هست.
صنعت لبنیات در هرات به عنوان یک از بخش های مهم اقتصادی توانسته است خودکفایی در تامین نیازهای بازار را محقق کند. با رشد این صنعت هرات دیگر نیازی به واردات محصولات لبنی نخواهد داشت و به یکی از قطب‌های تولید این محصولات در افغانستان تبدیل خواهد شد. این تحول در زمینه تولید محصولات لبنی نه تنها به تقویت اقتصاد محلی کمک کرده است، بلکه باعث شده که هرات به قطب تولیدی در غرب افغانستان شناخته شود. به گفته خادم، حمایت‌های حکومتی و تسهیلات فراهم شده برای صنعتگران به ویژه در تولید محصولات لبنی می‌تواند باعث جذب سرمایه‌های بیشتر در آینده شود.
این سکتور هم مانند سایر سکتورها از حمایت مطلق جمهوری اسلامی افغانستان هم برخوردار هست و هم ما حمایت 100% از سکتور تولید محصولات لبنی کردیم که الحمدلله امروز محصولات با کیفیت و بازار عرضه میشه. الحمدلله که تعداد فارمای گودری هم زیاد شده در شهر هرات و مقدار شیری که حاصل میشه و به بازار عرضه میشه هم مقدارش زیاد هست.
روند روبرشت صنعت فراورده های لبنی در هرات نشان دهنده توانمندی های داخلی در تامین نیازهای بازار و خودکفایی اقتصادی است. حمایت های دولت افغانستان از سرمایه گذاران و تولید کنندگان علاوه بر تقویت زیرساخت ها باعث ایجاد فرصت های شغلی و کاهش وابستگی به واردات شده است. به نظر می رسد که این صنعت در آینده نه تنها موجب رشد اقتصادی در هرات، بلکه در سطح ملی نیز اثرات مثبتی خواهد داشت و زمینه را برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه فراهم خواهد کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به جزئیاتی از پاسخ ایران به نامه ترامپ گفت که در پاسخ ایران به رئیس دولت جدید آمریکا تاکید شد که ما آغازگر جنگ نیستیم، اما هر گونه تهدید را با تمام قوا پاسخ خواهیم داد. سردار سرلشکر باقری افسود که پاسخ به نامه ترامپ با لحاظ تدابیر رهبر معظم انقلاب تهیه شد.
در این پاسخ که البته مقام معظم رهبری اوامرشون رو فرمودن و وزیر امور خارجه مطلع کرد، تدابیر ایشون بر این مبنا بود که در مقابل تهدید ما با تمام قوا پاسخ خواهیم داد، اما ما جنگ طلب نیستیم و قصدی بر آغاز جنگ نداریم. این نکته که به دنبال آرامش در منطقه هستیم، این نکته که در هسته‌ای ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نیازهای ملت خودمان را در هسته‌ای دنبال میکنیم و سایر جنبه‌هایی که بود، مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مذاکره غیر مستقیم ایرادی ندارد و شما بدقولترین و بدعهدترین طرف در مذاکره بودید و لذا هیچ اعتمادی به شما وجود ندارد، اما ما راه را نمیبندیم، راه غیر مستقیم رو باز میگذاریم تا اگر صادقانه حرکت کنید بشود مذاکره کرد. این پاسخ معقول و بسیار حکیمانه به این جهت است که هم مردم کشور ما هم مردم جهان بدانند که راهبرد جمهوری اسلامی ایران دفاع از منافع خودش هست، پیشرفت و حرکت به سمت افقهای ترسیم شده هست. ما نظامی جنگ طلب نیستیم، اما تحمل و پذیرش زورگویی را هم نداریم و ایستادگی خواهیم کرد.
وزیر خارجه ایران هم گفته است که ما همچنان به دیپلماسی پایبند بوده و حاضر مسیر مذاکره غیر مستقیم را بیازماییم. سعید عباس عراقچی در مراسم بزرگداشت نوروز 1404 با حضور سفرا و رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک مقیم تهران تاکید کرد مذاکره مستقیم با طرفی که مدام به توسل به زور برخلاف منشور ملل متحد تهدید میکند و مواضع متناقضی دارد بی‌معناست. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به رویکرد مسئولانه و مدبرانه جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بین‌المللی تصریح کرد. پاسخ ایران به نامه رئیس جمهوری آمریکا متناسب با محتوا و لحن نامه وی بوده و در عین حال فرصت استفاده از دیپلماسی نیز حفظ شده است. عراقچی افسود ایران قبلا برای اطمینان بخشی در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای خود در قالب برجام مجموعه تدابیر داوطلبانه را ارائه کرد، اما این آمریکا بود که به صورت یکجانبه از آن توافق خارج شد. اکنون ما با برخورداری از آن تجربه حاضریم بر اساس منطق اعتماد سازی و ازای رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای خود و رفع تحریم ها را پی بگیریم. وی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه پیشامدهای محتمل یا ممکن آماده نگه می‌دارد و همانطور که در دیپلماسی و مذاکره جدیت دارد، در دفاع از منافع و حاکمیت ملی خود نیز قاطع و جدی خواهد بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران برغم برخورداری از ذخایر یورانیم غنی شده سلاح هسته‌ای ندارد. رافائل گروسی با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تهران تصریح در روند حل و فصل مسائل پادمانی را خواستار شد. وی در خصوص فضاسازی‌های تبلیغاتی غرب درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اظهار کرد: بدون ورود به مباحث فنی، برآورد ما این است که ایران اکنون به اندازه یورانیم غنی شده در اختیار دارد که برای تولید حدود 6 یا 7 سلاح کافی است. اما دوباره تاکید میکنم این بدان معنا نیست که ایران این سلاح ها را دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به تماس تلفنی خود با وزیر امور خارجه ایران گفت که در هفته های آینده برای تصریح در روند شفاف سازی برخی مسائل به تهران سفر خواهد کرد. گروسی هدف از این سفر را کاهش تنش ها دانست و گفت که باید تمام تلاش خود را به کار بندیم تا از یک رویارویی که بی تردید فاجعه بار خواهد بود جلوگیری شود. و تظاهرات و اعتراضات سراسری مردم آمریکا ضد ترامپ و سیاست‌ها و تصمیماتش همه ایالت‌های این کشور را فرا گرفت. رسانه‌های آمریکا تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات سراسری همزمان را میلیون‌ها نفر برآورد کردند. این تظاهرات روز شنبه همزمان در همه 50 ایالت آمریکا به اضافه واشنگتن دی سی پایتخت برگزار شد. شعار اصلی این اعتراضات هماهنگ اصلاح میکنم شعار اصلی این اعتراضات هماهنگ سراسری خطاب به ترامپ دست بردار بود. در نیویورک هم این تظاهرات با حضور شمار بسیار زیادی از مردم این شهر برگزار شد. هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 18:36 دقیقه و 10 ثانیه میباشد. ساعت 7 شب به وقت افغانستان هم بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم در ادامه برنامه های رادیو دری این ساعت با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. امروز یک شنبه، عبده حمل 1404. در این برنامه دو سه عزیز نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز افغانستان و البته تحولات دیگر نقاط جهان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان مطلع شوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دوست عزیز دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @رادیودری مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. اهداف پشت پرده ی رژیم صهیونیستی از دور تازه حملات به غزه. و پاسخ منفی امریکا به درخواست طالبان، سفارت امریکا در کابل بازگشایی نخواهد شد. دور جدید حملات هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه برای 20 روز متوالی ادامه یافت و در اثر آن شمار دیگری از شهروندان فلسطینی از جمله زنان و اطفال به شهادت رسیدند. پایگاه خبری العربی الجدید امروز گزارش داد همزمان با تداوم جنگ علیه نوار غزه کاملا عیان است که ارتش اشغالگر اسرائیل به دنبال گسترش حملات زمینی خود در این منطقه است، به طوری که دیروز از شروع حمله زمینی در محور موسوم به محور مراگ در جنوب نوار غزه خبر داد. تشکیلات خودگردان فلسطین درباره این امر هشدار داده و هدف از آن را اشغال نوار غزه و تجزیه آن دانسته. در همین حال واحدهای توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطق شمالی شهر رفح در جنوب غزه را گلوله باران کردند. این منابع همچنین از تخریب کامل ساختمان‌های مسکونی شهر رفح در جنوب نوار غزه خبر دادند. از سوی دیگر رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، در بیانیه گفت اولین دشمن لبنان دشمن اسرائیلی است که بر نقض مستمر حاکمیت لبنان و امنیت شهروندان آن اصرار می‌ورزد. ارتباط ما برقرار است با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی. میخواییم پیرامون این تحولات بیشتر صحبت بکنیم. آقای وحیدی سلام بر شما، اگر صدای ما را دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر جنابالی و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت هستم.
تشکر آقای وحیدی. ما شاهد دور تازه حملات رژیم صهیونیستی با نوار غزه هستیم. پس از مرحله اول آتش بس نوار غزه، مرحله دوم با بن‌بست مواجه شد. حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را شاهد هستیم، به خصوص عملیات زمینی که بازتاب زیادی داشته. نظر شما چیست؟
نسبت به نقض آتش بس توسط رژیم کودک‌کش اسرائیل خب مشخص بود از ابتدا که پایبند به آتش بس نخواهد بود، هیچ وقت این رژیم به تعهدات خود پایبند نبوده و به همین جهت مقاومت همه برگاه‌ها را در دور اول مذاکرات رو نکرد، چون اگر قرار بود مقاومت مجموعه گروگان‌ها و اسرایی که دستش هست را آزاد بکنه، خب رژیم اشغالگر قدس به هیچ چیزی جز نابودی کامل فلسطین، نه تنها نوار غزه، کرانه باختری را هم دیگه اجازه نمیداد که به صورت خودمختار اداره بشه. برداشت غلطی که رژیم اشغالگر قدس داشت این بود که خب چون بعضی از سران مقاومت ترور شدن و از طرفی تحولات در سوریه به وجود آمد به عنوان بخشی از پشتیبانی مقاومت، احساس میکرد که مقاومت به حد تضعیف شده که حاضر است امتیازات رو بده و میتوان با این وضعیتی که در منطقه به وجود آمده است و از طرف هم آمریکایی ها بمباران یمن رو شروع کردن، در نتیجه ما میتوانیم به اون اهداف کلی خود که نابودی مقاومت هست برسیم و بتوانیم سرزمین های بیشتری رو اشغال کنیم. ولی اونا به خوبی این رو درک نکرده بودن که مقاومت تفکر هست که در توده های هرچی از این جنایات بیشتر انجام بدهد، فکر مقاومت فراگیرتر و قویتر میشه. آنچه که اخیراً شروع کرده در منطقه رفح و نیروی زمینی رو پیاده کرده و عملیات زمینی، اتفاقاً برگ برنده مقاومت در جنگ زمینی هست. جنگایی که سالها گروه های مقاومت و جنگ های چریکی تجربه دارن و با تلاهای انفجاری و کمین های کارآمد می توانن ارتش اشغالگر قدس را به زمین گیر کنن، کما این که در لبنان این اتفاق افتاد. در لبنان هیچ در جنگ زمینی رژیم اشغالگر قدس موفق نبوده. آنچه که امروز در غزه هم اتفاق افتاده به طور یقین و تحلیل بنده این است که پشیمان خواهد شد و مجبور است دوباره به مذاکرات تن بدهد و افکار عمومی رژیم هم به شدت برآشفته هستند نسبت به اینکه تعداد زیادی از گروگان‌ها و اسرا هنوز در دست حماس باقی ماندن و جان اونها با این عملیات در خطر هست. بنابراین شکست اسرائیل در این مرحله هم انشاءالله به حول قوه الهی رقم خواهد خورد.
بله آیه وحیدی، شما اشاره کردید به تحولات لبنان. جوزفون رئیس جمهور لبنان دیروز دیداری داشته با مورگان اورتگاس معاون فرستاده آمریکا. در این دیدار رئیس جمهور لبنان تاکید کرده بر لزوم اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت و ضرورت پایبندی اسرائیل به اجرای این قطعنامه. این دیدار در شرایطی صورت گرفته که ما شاهد نقض مکرر توافق آتش بس لبنان هستیم از سوی رژیم صهیونیستی. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان هم در آخرین سخنرانی خود هشدار داده اگر اسرائیل گمان میکند که میتواند با حملات به زاهیه جنوب و بقا معادلات جدیدی را تحمیل کنم، این امر کاملا مردود است. شیخ نعیم قاسم تصریح کرده اگر تا کنون صبر کرده ایم، این صبر برای دادن فرصت بوده، اما مسئولان کشور باید بدانند که هر چیزی حدی دارد. تحولات لبنان را چگونه میبینین آقای وحیدی؟
ببینید قبل از عملیات الاقصا و طوفان الاقصا، لبنان گرفتار یک چالش عمده سیاسی بود که انتخاب ریاست جمهوری به یک بن‌بست رسیده بود و احزاب و گروه ها به یک اجماعی روی انتخاب ریاست جمهوری نرسیده بودند. از طرفی رژیم اشغالگر قدس این به افکار عمومی مردم لبنان میخواست القا بکنه که چالش اصلی برای لبنان حزب الله است. حزب الله هست که جنگ افروزی می کند و باعث خرابی و ویرانی کشور میشه. این که بعد از پذیرش آتش بس و نقض مکرر او توسط اسرائیل، حزب الله و مقاومت پاسخ نمیدهند، برای این که هم افکار عمومی هم گروه های مختلف سیاسی در لبنان
به این نتیجه برسن که اسرائیل فقط دشمن حزب الله نیست، اسرائیل دشمن همه لبنان هست و همه لبنان پیدا شده. گرچه در تشییع جنازه سید مقاومت مردم لبنان نشان دادن که پشتیبان مقاومت هستن و در کنار مقاومت هستن، ولی جنگ ترکیبی که دشمن را انداخته یک بخشش ایجاد تزلزل در افکار عمومی و مردم هست. امروز هم دولت لبنان که یک بخشی از احزاب سیاسی تأکید داشتن بر خلسلای مقاومت، هم اونها هم رئیس جمهور مسیحی لبنان، همه به این نتیجه رسیدن که نخیر، با اینکه بارها هم نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان، هم دولت لبنان و وزارت دفاع لبنان اعلان کردند که نقضی از طرف حزب الله صورت نگرفته، معلوم شد که این رژیم پایبند نیست. مکرر در مکرر مناطق مختلف لبنان، نه فقط جنوب لبنان، نه بیروت، بلکه حتی شرق لبنان مورد عملیات قرار داده و بمباران کرده. امروز فضا مساعد است که اگر لبنان بخواهد به مقاومت پاسخ بده، یک پاسخ اجماعی هست که در او هم نیروهای مسلح لبنان باید همراهی کنند، هم همه احزاب و گروه ها. و این عرض کردم جنایت آفرینی رژیم اشغالگر قدس در کلیت به ضرر او تمام خواهد شد. امروز شما میبینید که هم سوریه را تمام زیرساختای او را مورد هجمه قرار داده، زیرساختای علمی و تحقیقاتی او را مورد حمله قرار داده. بنابراین انشاءالله یک اجماع کلی لااقل در امت اسلامی و بلکه در همه وجدانهای بیدار پیدا خواهد شد که این رژیم رو به زوال خواهد رفت.
بله آقای وحیدی، ما شاهد هم حملات رژیم صهیونیستی به سوریه هستیم، به خصوص در جریان یک هفته اخیر هم تشدید حملات به غزه و به خصوص عملیات زمینی در غزه، و البته در یمن شاهد تجاوز امریکا هستیم، حملات مکرر امریکا به یمن را شاهد هستیم، در لبنان هم شما اشاره کردید. از سوی دیگر در داخل سرزمین های اشغالی هم ما تحولات گوناگونی را شاهد هستیم، تظاهرات گوناگون، موضوع قطر گیت مطرح است، تخلفات نتانیاهو. در این شرایط نتانیاهو سفری داشته از مجارستان به ایالات متحده، پیرامون این سفر در این شرایط با توجه به اوضاع رژیم اشغالگر قدس هم در داخل و هم در خارج، این سفر را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینین، اگر بعد از طوفان الاقصا و قبل از این، اگر آمریکایی ها و قدرت های استکباری پشت این رژیم نمی بودن و تیاره های متصل به هم که مملو از بمب بود و سلاح های مخرب و سلاح های کشتار جمعی که توسط تیاره های مختلف آمریکایی به فرودگاه های اسرائیل می نشست، اگر اینها نبود، این رژیم توسط یک گروه مسلح محدود مثل حماس و جهاد اسلامی و حزب الله از بین خواهد می رفت. ولی حمایت های لوجستیک و حمایت های مالی و بین المللی، به این که قطعنامه های مختلفی که در سازمان ملل در شورای امنیت علیه اسرائیل مطرح می شد و آمریکا اونها رو ویتو می کرد، اگر این پشتیبانی های آمریکا نمی بود، رژیم اسرائیل خیلی زودتر از صحنه روزگار از بین خواهد می رفت. ولی متاسفانه پشتیبانی های او بوده. نیازمند است نتانیاهو که هم تحت فشار افکار عمومی جهان است، هم از داخل با یک فروپاشی سیاسی مواجه است، به عنوان یک دیکتاتور معروف شده و حتی قانون اساسی رژیم را زیر سوال برده و چالش کشیده.
بله.
نیازمند هست که پناه ببرد به ترامپ و از او کمک بگیره و از او مشورت بگیره. نتیجه در این وضعیت حساس منطقه به جهان که هم
آقای وحیدی شما اشاره کردین به کمک های گسترده تسلیحاتی، جنایات رژیم صهیونیستی را در حدود دو سال گذشته ما شاهد بودیم در غزه. آماری را اخیراً اعلام شده در مورد تعداد خبرنگاران کشته شده در جنگ غزه که طبق بررسی ها این آمار بیشتر از دو جنگ جهانی، جنگ آمریکا در افغانستان و جنگ های گوناگون دیگر بوده. به علاوه آمار و تلفاتی را که ما در غزه شاهد هستیم و شاهد تظاهرات های گسترده در اکسانوقات جهان بودیم، تجاوز آمریکا به یمن را هم به خصوص در جریان دو هفته اخیر شاهد هستیم، تجاوزهای سهمگین به یمن. اما دیده میشه که یمن همچنان مقاوم است و پاسخ میده به حملات آمریکا و ما شاهد ناکامی آمریکا هستیم در تجاوز به یمن، ناکامی رژیم صهیونیستی هستیم در حملاتی که به نوار غزه انجام داده در حدود دو سال گذشته، نتونستن به اهداف خود با وجود تمام این حمایت ها دست پیدا بکنن، او اهداف اعلامی که داشتن. فکر میکنین که علت این ناکامی ها چی میتونه باشه؟
علت ناکامی عدم شناخت مردم منطقه، عدم شناخت مقاومت. فکر میکنن مقاومت صرفا یک گروه نظامی به باورها، به ایمانهایی که مردم یمن و غزه و امثال اینها دارن. شما عکسی رو در اوکراین میبینین، اوکراین یک قدرت بود در منطقه ولی در مقابل روسیه با شکست مواجه شده. ارتش منظم، نیروی سلاح، پدافند هوایی، نیروی هوایی و همه اینا اوکراین برخوردار است. در مقابل آمریکا و اسرائیل در منطقه یک گروه های شبه نظامی غیر از آن چی که البته در یمن هست به صورت بقایای ارتش رژیم گذشته هستن و تجهیزات مختصری دارن، این ایمان و باور و مقاومت و پایبندی به دستورات الهی و این چیزیست که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خوب تحلیل کرده نمیتونن. اونها فکر میکنن باید زرادخانه های تسلیحاتی یمن رو بمباران کنن مقاومت از بین میره، در حالی که اینطوری نیست. و وقتی بحث حمله به ایران رو مطرح میکنه و تهدید میکنه و امثال اینها، خب این باید گفته بشه که شما در مقابل یک یمن که جز فقیرترین کشورهای دنیاست با چند تا ناوی که در خلیج فارس و دریای عمان و امثال اینها باب المندب مستقر کردید، نتوانستید جلو موشک های بالیستیک یمن را به اسرائیل بگیرید. بله. و همچنان او علاوه بر این که بر ناوهای آمریکایی حمله میکنه بر اسرائیل هم حمله میکنه. بنابراین مستقل شدن، هم آمریکا مستقل شده، هم اسرائیل مستقل شده. بله. و انشاءالله مقاومت با یک بازسازی و بازخوانی دوباره خود انشاءالله طرفدارتر از قبل.
بله. انشاءالله تشکر از شما دکتر صاحب سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده در سال 1403 بیش از 18,000 تن محصولات زراعی افغانستان به ارزش حدود 19 میلیون دلار به جمهوری اسلامی ایران صادر شده. همچنین علیرضا خامزر رئیس اتاق تجارت خراسان جنوبی ایران بر فراهم نمودن تحصیلات زراعتی از افغانستان به ایران تاکید کرده. همکار ما قریشی در کابل گزارشی دارد پیرامون این موضوع.
جمهوری اسلامی ایران برای تولیدات افغانستان و افغانستان برای تولیدات کالاهای ایران بازار مناسب می باشد. کارشناسان به همکاری دو کشور در عرصه‌های مختلف از جمله فراهم نمودن سهولت‌ها در بازارهای یکدیگر تاکید می نمایند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید در سال 1403 خورشیدی بیش از 18,000 تن محصولات زراعتی افغانستان به ارزش حدود 19 میلیون دلار و جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید که در سال 1403 به ارزش بیش از 19 میلیون دلار تولیدات زراعتی به جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
صادرات محصولات زراعتی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران در جریان سال 1403 با وزن مجموعی 18502 تن با ارزش حدود 19 میلیون دلار صورت گرفته است.
همچنان علیرضا خامزر رئیس اتاق تجارت خراسان جنوبی ایران بر فراهم نمودن تسهیلات زراعتی از افغانستان به ایران تاکید کرده است. در این حال میرویس آجیزاده معاون اتاق تولیدات زراعتی و مالداری میگوید که ایران بازار مناسب برای تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان است و سوی افغانستان میتواند بازار مناسب برای تولیدات جمهوری اسلامی ایران باشد.
نظر من این است که قدر روابط تجارتی ما، اقتصادی ما، فرهنگی و سیاسی اجتماعی ما بهتر باشد، به نفع هر دو کشور است. یک اقدام نیک است که باید روابط ایجاد کنه.
در همین حال وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آمار مبادلات تجارتی دو کشور را در 7 ماه گذشته 1.8 میلیارد دلار خوانده که رسیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پس از درخواست حکومت طالبان از آمریکا مبنی بر بازگشایی سفارت این کشور در کابل و سپردن سفارت افغانستان در واشنگتن به طالبان، وزارت خارجه آمریکا بازگشایی سفارت خود در کابل را رد کرده است. تیم بروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته واشنگتن هیچ گروهی را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت خود در کابل ندارد. جیمز هویت سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم در گفتگو با یک روزنامه آمریکایی گفته که واشنگتن هیچ تعهدی در مورد واگذاری سفارت افغانستان در واشنگتن را نپذیرفته است. مسئله بازگشایی سفارت آمریکا در کابل در حالی رد می شود که پیش از این سخنگوی حکومت طالبان گفته بود موضوع بازگشایی سفارت آمریکا در کابل و واگذاری سفارت افغانستان در واشنگتن به حکومت سرپرست با هیئت آمریکایی که به کابل آمده بود در میان گذاشته شده و منتظر پاسخ واشنگتن در این زمینه هستند. اما چرا آمریکا به صراحت به این درخواست حکومت طالبان پاسخ منفی داده؟ فضل‌الرحمن اوریا کارشناس افغان و آگاه مسئله سیاسی در پاسخ این پرسش گفت
آمریکای ترامپ با آمریکای جو بایدن به ارتباط افغانستان تفاوت داره.
بله.
در آمریکای جو بایدن حفظ فشارها بوده بالای افغانستان در تمام عرصه ها، اما در آمریکای ترامپ هر دو پروسه همزمان پیش میره، کاهش فشارها، حفظ فشارها. یعنی به معنی که از آغاز که آقای ترامپ اومده در جهت کاهش فشارها و در جهت تعامل با افغانستان گام های برداشته شده، مثلا باز شدن سفارت افغانستان در ناروی، آزادی دو زندانی به نام حسنی نیت، حذف برخی از بزرگان امارت اسلامی از لیست های جایزه، این تعاملاتی است که صورت گرفته. در این عرصه قبلا تنش های وجود داشته، او تنش ها رفع شده، اما تنش ها کلا از میان برداشته نشده. پس در شرایط کنونی هر دو پروسه همزمان ادامه می‌یابد، اما می‌ایم سر باز شدن سفارت آمریکا در افغانستان و از افغانستان در آمریکا در شرایط کنونی ممکن نیست. سیاست مطلق نیست. پس تعاملات هم ادامه می‌یابد، فشارهای قبلی هم حبس میشه. آمریکا فعلا در 3 محور در دنیا تمرکز کرده. یک محور شرق اروپا که در اونجا افغانستان مطرح نیست. محور دومش شرق میانه است که در اونجا افغانستان مطرح نیست. سومش محور آسیا پاسیفیک است که تقریبا 70% بیش از 70% نیروی انرژی آمریکا در رقابت به محورات آسیا پاسیفیک مصرف میشه و میخواد چین با محاصره بکشه. بعد از آسیا و پاسیفیک پاکستان نقش مهم داره، بعد از پاکستان افغانستان. پس در این رقابتی که وجود داره، افغانستان هم برای روسیه، هم برای ایران و هم برای چین و هم برای امریکا به شکل استراتژیک مطرح است و هر دو در اینجا رقابت میکنه. ببین دو چیز را جدا باید کرد، یکی رقابت است، یکی همکاری است. چین و امریکا در افغانستان فعلا مصروف رقابت است.
خب خیلی سپاسگزار هستم. تحلیلی بود از فضل الرحمن اوریا، کارشناس افغان، پیرامون اینکه چرا امریکا به صراحت به درخواست حکومت طالبان برای بازگشایی سفارت امریکا در کابل پاسخ منفی داده است. رویداد دیگر این که بخش زنان ملل متحد اعلام کرده که محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در افغانستان بی عدالتی بزرگی است که نسل‌های آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جای دختران در مدرسه است. با این حال سازمان ملل تاکید کرده که برای سومین سال متوالی دختران در افغانستان از حق تحصیل محروم شده اند و مکاتب این کشور بدون حضور آنان بازگشایی شدند. بخش زنان ملل متحد خواستار احیای فوری حقوق اساسی زنان و دختران شد. گفتنی است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بسیاری از حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان از جمله حق ادامه تحصیل را لغو کردند. در 3 سال گذشته با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی این سیاست نه تنها تغییر نکرده بلکه تشدید نیز شده است. در همین حال گروهی از کشورها بر رهبری ایسلند و با حمایت شیلی و آفریقای جنوبی در بیانیه مشترک از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند که برای پاسخگویی درباره نقض حقوق بشر در افغانستان اقدام کند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس. شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان عزیز، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. امروز هم با برنامه انعکاس امیدوارستم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشم. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari. دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید، از آخرین خبرها مطلع میشین و البته کلی مطالب دیگر هست که انشالله میتونه به کارتان بیایه. در فضای مجازی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هم آدرس ما @ رادیو دری. دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین خبرها مطلع شوید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی آهنگ هایت می شوم، تو ساز باش، می شوم من دنبوره، تو دم بدم آواز باش.
ازبک و تاجیک و پشتون و هزاره یک گلن، در بهار این وطن آگاه از این راز باش.
بنام خدای شکوفه ها و جوانه ها،
بنام خدای بهار.
سلام به گل ها که بلبلان سرگرم کردن،
سلام به شکوفه ها و به باران که چشمه های تماشا را سرگرم کردن،
سلام به شما بهار دلان،
سلام به شما خوبان شنونده.
خوش هستیم که با شما همراه هستیم.
خوش آمدین همگی.
سال نو فصل بهار است و زیبایی رنگ ها چشم نواست. این زیبایی ما و شما را به دامن طبیعت دعوت میکنه. چقدر خوب است که سرگرمی ما رسیدگی به گل ها و درخت ها باشه.
راستی شما هم از سرگرمی هایتان در سال نو بگویم دیگه.
ما هر روز عصر در همین ساعت تصمیم داریم به پایتخت دلهای شما بیاییم.
معلوم است که میله ما با حضور شما رنگ و صفای دیگه ای داره.
دوستان عزیز، امروز در روی موج جوانی در کنارتان هستیم و بنده پری موسوی
و ما هم قاسم موحد،
صدا بردار الهام بابا خانی،
دستیار تهیه خانم احمدی،
گزارشگر ما هم شای موفا در شهر هرات.
البته گزارشگر دیگه هم داریم،
خانم نیلوفر نوروزی،
خانم غزل حسین زاده در مشهد، البته خانم نیلوفر نوروزی و سایر همکاران ما هم در برنامه سهم دارن. اما نویسنده محترم برنامه جناب سید حکیم بینش.
یک رقم اعلام کردین، اکو لازم بود.
بله، روی
موج
جوانی جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید،
با ما باشین، با ما، با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با این شما